ایرانی دستساز سرقت منابع ژنتیکی ایران، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، خلع قانونی را مهمترین موانع مدیریت منابع ژنتیکی کشور بیان کرد. سردار غلامرضا جلالی در افتتاحیه مرکز ملی منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت از مهمترین موانع مدیریت منابع ژنتیکی کشور در سالهای گذشته که بسترساز سرقت منابع ژنتیکی ایران بوده، فقدان قانون در این حوزه است. وی افزود روند تدوین تا تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور بسیار طولانی بوده و همین غفلت‌ها زمینه را برای احتمال سرقت منابع و ذخایر ارزشمند ژنتیکی که یک ثروت عظیم ملی است افزایش می‌دهد. سردار جلالی اضافه کرد شواهد نشان می‌دهد برخی از کشورها ذیل عناوین علمی و پژوهشی تلاش می‌کنند منابع ژنتیکی کشور را در حوزه مختلف به سرقت ببرند. وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در حفاظت از منابع ژنتیک و تنوع زیستی کشور گفت رهبر معظم انقلاب در بند 6 سیاست‌های کلی محیط زیستی کشور بر تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت احیا، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر و اعمال محدودیت قانونمند در بهره برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک آنها بر اساس معیارها و شاخصهای پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقای آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی تأکید دارند. شنوندگان گرامی، حالا هم بالا به ساعت 22 دقیقه دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه شکوه ایرانی باشید.
شکوه ایران، به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، سلام به شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه زنده شکوه ایران. با شما همراه هستیم تا حوالی ساعت 21:09 شب در همین سرآغاز فرارسیدن 43 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو خدمت شما همراهان گرامی تبریک و شاد باش میگم. با شما همراه هستیم با برنامه شکوه ایران. به ساعت 21:09 شب که برسیم، انقلاب اسلامی ایران وارد 43 سال خودش میشه و همه فریاد الله اکبر سر خواهیم داد، به معنای اینکه این نهال ضعیف انقلابمون حالا به درختی تناور تبدیل شده. باز هم تبریک و شادباش عرض میکنیم و گرامی میداریم فرارسیدن 22 بهمن ماه رو خدمت شما همراهان گرامی.
انقلاب فکر است، اندیشه است، راه است. اگر مورد پسند و قبول یک ملتی قرار بگیره، به خودی خود اون ملت اون رو میپذیره. مقاومت به تدریج از مرزهای جمهوری اسلامی فراتر رفت، نه اینکه ما بخواهیم این عنوان مقاومت را یا فکر مقاومت را ما بخواهیم صادر کنیم. مقاومت خودش مورد قبول ملت‌ها قرار گرفت. امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت می‌کنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمی‌کنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
انقلاب در دوره اتفاق افتاد که تمام گروه های اسلامی و غیر اسلامی از چپ و راست، هم از اسلامی و غیر اسلامی، مسلم و غیر مسلم را ساواک منقدم شد. یعنی در زمانی که امام میخواست انقلاب را شروع کند، یک گروه باقی مانده سالم در خارج از زندان وجود نداشت. همه را صابات فرمان کرد، به منهدم کرد، به دستگیر کرد، به متلاشی کرد. همه علمای مؤثر را که صاحب خطاب بودن، مؤثر بودن در جامعه، دستگیر کرد، تبعید کرد در جایی که سخن اونها شنیده نشود و به جامعه سرایت نکنند. چی امید به پیروزی داشت؟ چی امید به پیروزی داشت؟ که اوج قدرت شاه، تو اوج تسلیح شاه، تو اوج این قدرت نمایی منطقه‌ای شاه با اون حمایت هایی که امریکایی ها مثل همون روزی که امروزی که دارن از آل سعود میکنن، اون روز از این آل نحس پهلوی میکردن. امام تو اوج اون بحران ناامیدی و اضطراب و ترس و خوف و زندان و شکنجه، امام انقلاب کرد، انقلابی ها را از زندان خارج کرد. نه انقلابی ها امام را وارد کرد، امام انقلابی ها را خارج کرد با حرکت مردم، به جنب و جوش آوردن مردم، کلیانی در درون مردم. این خصوصیت امام، خصوصیت.
شما شنونده برنامه شکوه ایران هستید، از شبکه رادیویی اقتصاد. در این لحظه همراه میشیم با یکی از فرماندهان جنگ اقتصادی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای علیرضا رزم‌حسینی. خدمت شما عرض سلام، ادب و احترام دارم. آقای رزم‌حسینی، فرارسیدن بهار انقلاب، 43 بهار و پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت شما تبریک و شاد باش عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده و خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، دهه مبارک و فجر انقلاب اسلامی رو خدمت اونها تبریک عرض میکنم. امیدوارم که موفق بشیم همه ماها در راه آرمانهای انقلاب اسلامی، راه شهیدان، انشاءالله موفق بشیم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستین در برنامه شکوه ایران. حضرت علی یکی از فرماندهان جنگ اقتصادی هستین، در شب 22 بهمن با شما همراهیم. پیام حضرت علی رو برای مردم ایران میشنویم.
عرض کنم که باید به نسل امروز که دوران رو فقط میشنون یا در تصاویر میبینن، که بگیم که آرمانهای انقلاب اسلامی بر حق بود. ما میخواهیم که یک کشوری عزتمند، مستقل، آزاد باشیم، کشوری پیشرفت دار و در مسیر آبادانی حرکت کنیم. حضرت امام با این آرمانها انقلاب کردن و شهیدان هم به دنبالشون جانشون در راه انقلاب تقدیم کردن که ما بی آرمانها برسیم. البته دشمنان ما یه جنگ تحمیلی رو بر ما 8 تحمیل کردن، خرابی های رو برای کشور ایجاد کردن، دوره بازسازی دوران بعد از جنگ رو هم آب و خوبی سپری کردیم. به هر صورت من امیدوارم که این ایام که ایام با تعریف اهداف انقلاب اسلامی هست رو همه این جوانان عزیز بدانن، اگر امروز مشکلاتی میبینن، اگر شرایط ممکنه برای اونا رضایت بخش از نظر اونها نباشه، اما بدانن آرمان های انقلاب اسلامی برحق بود. شهدایی که جانشون در راه انقلاب دادن جوانانی بودن مثل همین جوانان امروز و دنبال این بودن که اهداف انقلاب اسلامی عملی بشه. و من خیلی امیدوارم، البته میدانید که ما دستاوردهای خوبی داشتیم. امروز هم یک گزارش خدمت ملت ایران تقدیم کردم در حوزه های اقتصادی، صنعتی و تجاری و معادن کشور، ولی خب به هر صورت ممکنه که همواره ایران، ایرانی ها و مردم ایران دنبال تعالی بیشتر بودن، ممکنه اونها را اقناع نکنه. ولی به هر صورت من اینو میخوام بگم که ما باید هممون، هر کسی در هر جایی هست، در جهت رسیدیم به اهداف انقلاب اسلامی تلاش کنیم. و من لازم میدونم یاد سردار دلها، قهرمان ملی ایران، کسی که تمام زندگیش در راه این ملت داد، به عنوان سرباز و وطن در آخرین روزا جانشون رو برای تعالی این کشور داد، که امسال دومین سالی هست که ما حضورشون رو در انقلاب نداریم و ایشون به شهادت رسید، هم میراث ایشون و همراهانشون رو گرامی بداریم.
بله، درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. و میدونم که حضرت علی سالهای متمادی در سپاه کرمان با حاج قاسم سلیمانی سردار رشید اسلام همراه بودید، و اگر نکته مطلب خاصی که حضرت علی الگو گرفتید در فضای اقتصادی، در این جهاد اقتصادی و جنگ اقتصادی که از طرف دشمن با تحریم‌هایی که بر ما روا شده ایجاد شده و آن چیزی که باید مد نظر داشته باشیم، الگویی گرفتید رو میتونیم در این لحظه از زبان شما بشنویم؟
و اون چیزی که من میتونم بگم در یک کلمه، که اونم الگوی از سردار عزیزمون سردار قاسم سلیمانی هست، که ما در این مسیر نباید خسته بشیم.
خسته نشید.
این خستگی ناپذیری سردار سلیمانی الگوی برای همه مسئولان، برای همه جوان و برای ملت ایران هست.
درود بر شما، بسیار عالی، خستگی ناپذیری. سپاسگزارم از همراهیتون. بار دیگر تبریک میگم آقای دکتر رسم حسینی و از اینکه با ما همراه بودین. نهایت تشکر و سپاسگزاری داریم.
بدرود. تشکر میکنم. متشکرم.
درود بر شما، شبتون بخیر. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. شما شنونده برنامه شکوه ایران از رادیو اقتصاد هستین. اگر دیشب همراه بوده باشید با این برنامه، تقدیم حضورتون شد یک بسته صوتی از شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم به صورت مستند در دوران پهلوی، که دعوتتون میکنم در این لحظه شنونده بخش دیگر از این بسته صوتی باشید.
اشرف پهلوی به قماربازی معروف بود، اما آنچه کمتر گفته شده وضعیت برادرش محمد رضا است. قماربازی اشرف به محمد رضا هم سرایت کرد. او کار را به جایی رساند که شبی حداقل 50 میلیون تومان فقط در قمار به رقبایش میباخت. 50 میلیون دهه 50 شاید چیزی معادله شبی 300 میلیارد تومان امروز باشد. فردوست رفیق صمیمی شاه در این باره می گوید این قماربازی رفتار یک شبه و دو شبه شاه نبود، سالها همین وضعیت ادامه داشته. یعنی محمد رضا هر 10 روز به اندازه یک اختلاس خاوری در دهه 90 فقط در قمارش می باخته. اما آنچه خاندان پهلوی را متمایز می کند این است که از هیچ رشوه ای هم نمی گذشتند. این سندی است که نشان می دهد شخص اول مملکت برای دادن مجوز واردات قاچاق رشوه می گرفته. وضعیت به قدری اسفبار شده بود که ساواک در گزارشی می نویسد یک شرکت ایتالیایی برای عقد قرارداد با ایران 60 میلیون تومان به اعلی حضرت رشوه داده. در این میان خرج‌های خارجی محمد رضا هم برای غربی‌ها جالب به نظر می رسید. او 540 میلیون دلار به پاکستان کمک کرد بدون آنکه کوچکترین تأثیری بر قاچاق مواد مخدر از مرز شرقی به درون کشور داشته باشد. 1,200,000,000 تومان به فرانسه، 800 میلیون دلار به بریتانیا و 500 میلیون دلار به مصر. حسن هیکل، روزنامه نگار سرشناس دنیای عرب و مصر، اسنادی را در زمان شاه به چشم خودش دیده که نشان می‌دهد محمد رضا سالی 1,000,000,000 دلار فقط برای شخصیت‌های خارجی محبوبش هدیه می‌فرستاده. ایران از سال 53 تا 57 چیزی نزدیک به 6,000,000,000 دلار وام بی بهره به صندوق بین‌المللی پول داد، پولی که هرگز به ایران باز نگشت. البته محمد رضا برای این رفتارش توجیهی داشت.
با سرمایه گذاری در اون ممالک کمک بکنیم به وضع مالی آنها، برای اینکه خراب شدن وضع مالی اونها نه فقط باید مایه مسرت ما نباشه، بلکه ممکنه اون دنیا خراب بشه، ضررش بالاخره مستقیم و غیر مستقیم به خودمون وارد بشه.
اما بزرگترین اختلاس تاریخ را باید اینجا جستجو کرد. در سال 1357 وقتی محمد رضا پهلوی قصد خروج از ایران را داشت، روزنامه فاینانشال تایمز همان سال در گزارشی اعلام کرد رقم اختلاس محمد رضا پهلوی 35 میلیارد دلار تخمین زده می شود. اما مجموعه اموالی که از ایران توسط خاندان پهلوی به مرور خارج شد چیزی حدود 100 میلیارد دلار است. برای درک عظمت این اختلاس کافی است بزرگترین اختلاس‌های تاریخ معاصر دنیا را نگاه کنیم. برنارد مدوف، کلاهبرداری که در سال 1389 از آمریکایی‌ها 65 میلیارد دلار اختلاس کرد. سوهارتو، دیکتاتور اندونزی، در 3 دهه حکومت خود در اندونزی مبلغ 35 میلیارد دلار اختلاس کرد. اما شاه ایران فقط در طی دهه 50 بین 65 تا 100 میلیارد دلار از پول ملت ایران را اختلاس کرد. او بر سکوی اول اختلاس در تاریخ جهان می نشیند. و این یعنی وقتی محمد رضا ایران را ترک می کرد، کشوری ورشکسته و بی برنامه را تحویل انقلابیون می داد. این کشور سوخته را خود محمد رضا در اجلاس مجلس اینش اینطور توضیح میدهد.
به طوری که گفته شد، تورمی که از خارج به ما تحمیل شده زاییده یک نظام ناسالم پولی بین المللی است. به موازی این وضع نامطلوب، عامل بزرگ دیگری نیز جامعه را تهدید میکند که عبارت از کمبود مواد غذایی و خطر گرسنگی است. در زمینه اقتصادی تذکر این نکته را لازم میدانیم که در حال حاضر تورم فوق العاده از خارج به کشور ما تحمیل می شود، به طوری که از 2 سال پیش که قیمت های صادراتی نفت در کنفرانس تهران تعیین شد، ما به طور مداوم شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی بوده. برای مثال کافی است که تذکر دهیم که در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، پشم 220%، آهنالات 200%، روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%.
من میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم.
شما تا کی میخواین این کار رو ادامه بدین؟
والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه‌م هم پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخورم.
اون وضع بازار اتومبیل در حال حاضر چطوره؟
الان به صورت سابق نیست، یعنی میتونم بگم خوب نیستش.
علتش چی هست؟
علتش چند تا مسئله هستش که اینا باعث این به اصطلاح خراب بودن بازار میشه. یکی این که الان اتومبیلا از قیمت سابق خیلی تفاوت کرده، یعنی یک اتومبیلی که مثلا در سال 74 بوده 100 تومان الان شده دوبل اون قیمت، یعنی 200,000 تومان.
شما خودتون جز کسایی بودین که میله گرون شده بود تحریم کردن؟ تحریم کردن؟
بله
شما.
بله
الان بازم حاضرین شما؟
بازم حاضرم واقعا. برای عید حتی من برای من میوه نخریدم، فقط یک کیلو سیما برای عید ندوزه پیدا کنم.
اگه میشه مگه امکان داره مردم گوش نخورن؟ گوش که نخورن، پرتقال نارنگی که کیلو 6 تومن بخورن چی بخورن آخه؟ ماهی بخورن یک کیلو نمیاد.
میگم که آقایون پرتقال نخورن، گوشت هم که نخورن، بس از نون هم که نه، بس هوا بخورن.
من روزی 10 تا مزد دارم، روزی 10 تا من خونم نارمکه، از نارمک بیام تا اینجا روزی 3 تا کرماشین میدن، درسته؟ روزی چقدر گوشت بگیرم؟ 1 تومن گوشت بگیرم بخورم با 4 نفر 5 نفر.
برنامه پنجم توسعه، یعنی همان چیزی که محمد رضا شخصا آن را نوشته، کشور را به باتلاق فرو میبرد. این باطلاق یک اتفاق بزرگ تاریخی است، اتفاقی که تا کنون زیر خربارها غبار تاریخ دفن شده.
زمنانم باید بهتون بگم کارایی که در ایران میشه شاید در دنیا بی سابقه است و خیلی ها به ما مراجعه میکنن که ببینن ما در بیچ کار میکنیم و باید ما با کمال میل و همه اطلاع میگیم که چی کار میکنیم.
ایرانی که به اعتراف شاه از سال 53 به بالاترین میزان فروش نفت و درآمد بیش از 20 میلیارد دلار رسیده بود، در سال 56 با کسری بودجه برای اداره کشور روبرو شد. 700 میلیون دلار وام برای کشوری با درآمد 20 میلیارد دلار، پولهایی که هرگز معلوم نخواهد شد دقیقاً شاه ایران کجا آنها را هزینه کرده. او فقط در یک فقره اختلاس معادل تمام نقدینگی ایران در سال 1399 را از کشور رو بود و به خارج از مرزهای ایران برد، جایی که دست هیچ ایرانی برای بازگرداندنش به آن نرسد.
شبتون بخیر. شما شنونده برنامه شکوه ایران از رادیو اقتصاد هستین. امشب با موضوع استقلال سیاسی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران با شما همراه هستیم. در این لحظه همراه میشیم با حجت الاسلام میرتاج دینی، نائب رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی که همینک با ما همراه هستند. آقای میرتاج دینی، به شما عرض سلام، ادب و احترام دارم و فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. جشن 42 ساله شدن انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم، ایام دهه مبارک فجر و فردا که سال روز پیروزی افتخار آفرین انقلاب اسلامی است، 22 بهمن یوم الله تاریخی ایران.
سپاسگزارم از همراهیتون با ما. بخشایی از گزارشی که لحظات پیش از برنامه شکوه ایران پخش شد رو میشنیدین. در اوج درآمدهای نفتی بودیم در دهه 50، تحریمی هم نبود، اما همونجور که گزارش شد و شاهد بودیم، گلایه، نارضایتی و تنگی و سختی معیشت رو شاهد بودیم. شاید اگر امروز معیشت مردم با تورم به سختی افتاده، اتفاقا ریشه این تورم و گرونی دقیقاً تو همون دوران طاغوت، یعنی اوایل دهه 50 و به دلیل وابستگی شدید بودجه‌های سالیانه به نفت بوده. تحلیل حضرت علی رو میشنویم.
بله، نکته بسیار جالبی بود، یعنی خاطراتی که تعریف کردید و مستند گفتگوی مردم رو نقل کردید. ما بله، همیشه گذشته ها رو فراموش میکنیم، داشته های خودمون رو اگر در نظر بگیریم و از اون طرف کاستی ها رو هم بدانیم، راحت تر میتونیم تصمیم بگیریم و از اون داشته ها به اون رفع کاستی ها و به دست آوردن خواسته ها برسیم. یعنی در دهه 50 جمعیت ایران حدود 30 میلیون نفر بود.
بله.
و اون موقع 6 میلیون بشک نفت تولید و صادرات بود، حداقل دو سومون صادر می شد، یعنی به اندازه تولید امروز که ما حدود 4 میلیون بشکه روزانه تولید نفت داریم.
بله.
که نصف این رو مصرف داخلی و نصفش
صادراته
که در سالهای گذشته هم میانگین صادرات در این سالهای اخیر که تحریمه میانگین صادرات نفت ما 1,000,000 بشکه روزانه بود. بنابراین شما شرایط رو در نظر بگیرید، جمعیت ایران هم الان 84 میلیون نفره و تورم جهانی رو هم باید در نظر بگیریم، وقتی با ارز دلار یا یورو محاسبه کنیم، خب اجناس نسبت در دنیا هم گرون شده، یعنی شاید در گذشته فرض کنید با 10 میلیون دلار میشد یک کارخانه ای رو تأسیس کرد، الان حداقل اون شده 15 میلیون بیشتر. بنابراین یعنی این تورم جهانی رو باید در نظر بگیریم، جمعیت خودمون و مشکلات دیگر. شما ببینید امسال ما در بودجه 1400 میزان دلار و درآمد ارزی که برای دولت تعریف کرده ایم که دست دولت رو میگیره و بر اساس اون باید برنامه‌ریزی کنه 17.5 میلیارد دلاره.
بله.
که از این حدود 8 میلیارد دلارش برای یارانه کالاهای اساسی بود که 2.5 میلیون دلار برای دارو و دیگر برای کالاهای اساسی، حالا شما رقمی که تعریف کردید الان 20 میلیارد دلار بود.
بله،
در دهه 50 با جمعیت 30 میلیون نفر در اون شرایط، تازه رژیم شاه 700 میلیون دلار هم قرض کرده از خارج، از امریکا یا از کشور خارج. خب یعنی ببینید مدیریت منابع اون موقع چطور بوده، الان با جمعیت 84 میلیون ما خوشبختانه در این شرایط تحریم هم هیچ موقع به استقلال خارجی نرفتیم، نه تنها بدهی‌های خارجیمون زیاد نشد بلکه هر سال کم شد.
بله، بخشش
پرداخت شده. نشون میده که حداقل از این جهت ما مدیریت منابعمون، مدیریت کشور از این جهت مدیریت قابل قبول بوده. این به این معنا نیست که ما مشکلات نداریم، تورم نداریم، مردم در سختی معیشتی قرار ندارن، کسی این رو انکار نمی کنه و هر کسی این رو منکر بشه کنه و در جامعه نیست، در میان مردم نیست، ما نماینده مردم هستیم و اینها رو شاهدیم. همین الان که من با شما صحبت می کنم در دفتر خودم در تبریز هستم، خب مردم میان میرن از تو با وقت قبلی و قهرن مسائل قدید که از درخواستهایی که من با مردم روبرو میشیم مسئله اشتغاله.
بله بله.
که جوانهای تحصیل کرده خب جویای کار هستن و یه موقع مراجعات انفرادی هست که ما کاری از دستمون بیاد برای اونا کمک میکنیم، اما مجموع اینها یک مفهومی رو در ذهن ما ایجاد میکنه که مشکل اشتغال و مسئله بیکاری یکی از مشکلات امروز جامعه ماست که مجلس، دولت همه باید دست به دست هم بدن و در این رابطه کمک کنن. من خدمتتون هستم.
درود بر شما. به صحبت‌های حضرت علی آقای میرتاجدینی اضافه بکنم، این در حالیه که به استناد گزارش بانک مرکزی همون رژیم، اولا اینکه رکورد بیشترین تورم و گرونی توی سالهای نخست دوره پهلوی دوم زده شد و بر اساس گزارش‌های نرخ تورم که سالانه منتشر میشه تو سال حالا قبل‌تر هست 1321 به عدد 96.2% رسید، سال 1322 حتی از 100% هم تورم گذشت و نرخ بی سابقه 110.5% رو ثبت کرد. همه این ماجراها
اینا گزارش بانک مرکزی
و همون زمان هست. بله بله، یعنی برای این دوره نیست و میخوام بگم که چه بسا اگه از همون مقطع اقتصاد کشورمون رو از این پولای نفتی جدا میکردیم، حتما توی سالهای بعد از این هم این همه رنج و سختی نفتی شدن اقتصاد رو آسیب نمیداد و نمیلرزوند. سپاسگزارم از همراهیتون آقای میرتاجدینی. به عنوان سوال پایانی و اون چیزی که موضوع برنامه امشب شکوه ایران هست، اگر بخوایم نگاهی هم داشته باشیم و تحلیل حضرت علی رو بشنویم از استقلال سیاسی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی از زبان شما میشنویم.
بله، استقلال یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ما بود و این ریشه در یک سده گذشته داشت. همیشه ملت ما از اواخر دولت قاجار از جهت استقلال مملکت مورد تحقیر واقع شده بودند و به اون طرف میرفتن که کم کم به طور کلی سلطه بیگانگان در همه جای میهن ما حکم فرما بشه.